بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در محاذیر قسم اول گذشت، کلام در محاذیر قسم دوم است که توهم شده است از تعبد به زن لازم میاد خلاف حکمت حکیم. این که ادعا شده، توهم شده، به دو تقریب. یک تقریب اینه که جعل حکم ظاهری که ربما مخالف واقع است، نقض غرض از حکم واقعی است. فرض این حکم واقعی در ظرف جهل موجوده، مولا نسبت به او غرض داره. اگر تعبد بکند ما را به خلاف آن، این نقض غرضش هست. تقریب دوم اینه که از تعبد به زن لازم میاد در فرض مخالفتش با واقع الزامی تفویت مصلحت. واقع واجبه، مصلحت داره، ظاهر میگه حلاله، تفویت مصلحته. یا القاء در مفسده، واقع میگه حرامه، ظاهر میگه حلاله، این القاء در مفسده است. تفویت مصلحت، القا در مفسده در مولای حکیم قبیحه. اینه که به این دوتا تقریب گفتن که تعبد به احکام ظاهریه بر حکیم محال است. ولیکن محاذیر دیگه جوابش پر واضح است. اینا محاذیر اسهلی هستن نسبت به محاذیر قسم اول. و اما نقض غرض، این علل مبنا یه صورتی داره، علا بعض المبانی صورت نداره، بر بعضی مبانی صورتی داره. بر مبنای مثل مرحوم ها شیخ اصفهانی که می گفت حکم واقعی در ظرف جعل غرض نداره، غرضش جعل ما یمکنن یکون داعیه، نه می گفت یمکن نیست اصلا. لذا فعلیت را مرحوم ها شیخ اصفهانی به علم می دانست. خب رو مبنا که پر واضحه نقض غرضی نیست، رو مبنای شیخ آخوند هم نقض غرض نیست. اونها قائل بودن که در ظرف جهل حکم واقعی انشائیه. غرض از حکم انشائی هم که آخوند فرمود بتونی اسناد بدی، استناد بکنی، نقض غرضی باز لازم نمیاد. همانا توهم نقض غرض بر مبنای مثل مرحوم ناینی است که میفرمود در ظرف جل حکم فعلیه، فعلی تام. خب اگر فعلی تام است، اماره بر خلافه، نقض غرض است. جواب رو این توهم اینه که اینجا نقض غرض نیست. حکم، غرض از حکم محرکیت زاجریت عند الوصول و حسن احتیاط عند الجهل. اندلجل قرض اندلجل می حسن اعتیاد، اصلا نقض قرض نیست. اینه که حکم ظاهری خلاف واقع نقض قرض از حکم نیست. اگرم یه جایی این قرض احتیاط محقق نشد، مثل اون جایی که حکم واقعی حرمته، حکم ظاهری وجوبه، اینجا حسن اعتیاد معنا نداره. اینو قبلا گفتیم که اطلاق خفیف المعونه یا عیبی نداره، لازم نیست همه جا که حکم میره قرض داشته باشه. حالا یه موارد بسیار نادری هم قرض نداشت، عیبی نداره، یه عرفیت داره در مقابل این که بیا تزریق کنه یه قیود پیجداری را که قالب مردم نمیفهمن. نقض غرض لازم نمیاد الا نادرن ولا بأس به. مضافن جواب ثانی، مضافن سلم ناسن از جعل حکم ظاهری در صورتی که مخالف واقع باشه نقض غرض لازم میاد. خب نقض غرض که قبحش ذاتی نیست، چه بسا انسان ها اقرازی را نقض میکنن فدای اقراز مهمتری. نقض غرض چه بسا امر عقلاییه، باید ما غرضمون این غرضمون را باید اینجا به زمین بگذاریم برای غرض اهمی. ما میگیم تعبد به زن لازم میاد از نقض غرض، ولی خب از اون طرف هم با این تعبد مولا به امتثال احکامش میرسه، با این تعبد ظاهری مکلفین را سرگردانی و حیرت چه کنم خارج میکند. اینا غرض مهمتری هستن از اون غرض حکم واقعی. چجور گاهی چه ای را که مشتاق بود شوقن اکیدا اذن در مخالفت میداد به خاطر یک قرضی. اینجا من اینجوره ای بی ندارم، نقض قرض قبحش ذاتی نیست، یه امر عقلائیه. فی حد نفس نقض قرض قبیحه، این درسته، اما اگر قرض اهمی در کار بود نقض غرض که میگن غرضی را فدای غرض دیگر کردن، اما دفع افسد به فاسد، اهم را مقدم داشتن، اینا همه از مصادیق همین نقض غرض است ولا بأس به. پس تعبد به زن اولا ازش نقض غرض لازم نمیاد، خصوصا علی بعض المبادی اصلا لازم نمیاد، و اگرم ثانیا لازم بیاد قبح نداره. خب این واضحه. و اما محظور دوم، تفویت مصلحت و القاء در مفسده، این که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، این مشهور بین امامیه است. البته مخالف داره، مثل مرحوم آخون در یه جایی از کفایه میگه اقوا اینه که یا بعید نیست احکام تابع مصالحی انفسه ها باشه، نه مصالح و مفاسد در متعلقات. ما اگر گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات نیست، بازی شبه معنا نداره دیگه. از تعبد به زن لازم نمیاد تفویت مصلحتی در کار نیست، مفسده در کار نیست. و اگر گفتیم نه، احکام تابع مصالح و مفاسد است، مثلا علل و شرایع الان همین حرفا رو میزنه دیگه، مصالح واجبات و مستحبات رو میگه، مفاسد محرمات و مکروهات رو میگه، که ما اونها رو میگیم مبررات. اگر قبول کردیم این مصالح و مفاسد اونقدر مهم نیست، اینقدر اهمیت نداره که حتما باید شارع ملاحظشون بکنن، یک لطفی از شارع مقدس که ما را به مصالح برسانه، ما را از مفاسد دور کنه. حالا یه جایم اگر این کار نکرد، لطف نکرده، چیزی لازمی بر شارع مقدس نیست. این که گندش کردن که تفویت مصالح قبیحه، القاء در مفسده قبیحه، بعد شیخ انصاری بیاد از را ناچاری پناه ببرد به مصلحت سلوکیه، نه، ما اصلشو، اصل مصالح مفاسد را هم قبول بکنیم، اینجور گنده نیست که مشکل ساز باشه. یه جایی تأثیر گذار باشه، نه، اینطور نیست. اولا، ثانیا، سلمنا، فرمایش معروف آخون، سلمنا که از تعبد به زن لازم یا تفویت مصالح، القاء در مفاسد، و این هم قبیح است فی حد نفسه، ولیکن مرحوم آخون فرمده اینم که قبح ذاتی که نیست. تفویت چه بسا انسان مصلحتی را تفویت میکنه برای مصلحت اقوایی. جواب ثانی اینه که اگر قبول بکنیم تفویت مصالح قبیحه، الغا در مفاسد قبیحه، میگیم این قبح ذاتی که نیست، فی حد نفسه، بله، مولا بیاد ما را به مفسده بندازه، این قبیحه. خیلی ممکنه یه مسئله تقوایی در کار باشه. تعبد بزن، میگه من مسئله تقوا دارم، تعبد بزن صادر شده، چند باری تکرارش کردیم، ظهور ادله اعتبار، ادله اصول عملیه، نه ظهور، نصشان در اینه که ما را به زن تعبد کردن. میخوایم ببینیم ممکنه یا ممکن نیست، میگیم ممکنه. شما میگیم محاله چون تفویته، میگیم بابا تعبد به زن مصلحت اقوایی داشته، ما را تعبد کرده. میشه این ظهور ممکن باشه؟ ادعای استحاله رو بزنید کافیه، میشه این ظهور، کل ظهور که امکان داشته باشد، اون ظهور مراد جدی باشه، بیه بیانی، بیه وجهی، بیه تقریبی، فهو حجتون. ما میگیم تعبد به زن مصلحت اقوا داشته. حالا در این که تعبد به زن مصلحت اقوا یا مساوی داره که تفویت مصلحت را توجیه میکنه، القا در مفسده را توجیه میکنه، به چه بیانی؟ همینطور که نمیشه بگیم، باید بیان بیاریم، به چه بیانی؟ دو تا بیان برای این که اون تفویت مصلحت، القا در مفسده، تصحیح میشه، پذیرفته میشه. یک بیان اینه که ممکنه واقعا اینجور باشه که اگر شارع تعبد به زن نکنه، مردم باید برن سراغ علم. این سراغ علم رفتن هم خودش مصالحی را تفید می کنه، به مفاسدی آدم را می اندازه، حرجی که از او مفاسده. اگر بنا بود ما ادله حجیت نداشته باشیم، قواعد نداشته باشیم، بیچاره می شدیم. اصلا اینه که اونایی که حجیت را قبول ندارن، انفطار را قبول ندارن، آخر به زن عمل کردن، چاره ای نیست. این که اینا حجت نباشن یکی از دو راه ها. یا باید تحصیل علم بکنیم، تحصیل علم حرجیه برای همگان، تحصیل علم آدم را برای همگان از یه واجباتی باز می‌داره، به محرماتی می‌اندازه. همین جوره تحصیل علم اگر بر همگان لازم بود، دین معطل میشد، درست مردم دین عمل نمی کردن، فرار می کردن. اینه که خب شارع مقدس آمده برای اینکه دینش خرابتر نشه، آمده تعبد به زن کرده، احکام ظاهری جعل کرده، این فسادش کمتر از اونه دیگه. حتی در فرض انفتاح علم هم همین جوره. در فرض انفتاح علم هم سخت، علم تحصیل علم و همه احکام مردم فرار میکنن. بنا باشه ما به همه چیز علم پیدا بکنیم، نه، این امکان پذیر نیست. اینه که به خاطر مصلحت اهمی، به خاطر ترک مفسده اهمی، شارع مقدس آمده ما را تعبد به زن کرده و گفته که به زن اکتفا کن. علم خواسته باشیم بریم، مفاسد داره. علم نریم چی میشه اون وقت؟ اگر امارات را کنار بگذاریم، تحصیل علم این مشاکل را داره. مقابلش به زن من عمل کنیم، به زن مطلق. زن مطلق افحش از زن خاصه. زن مطلق ناچاریه، کاشفیتش خیلی کمتر از زن خاصه. اینه که بین این دوتا را اگر حساب کنیم، شارع مقدس هر مقننی، هر مقننی اگر دوران امر باشه بین زن خاص و زن مطلق، اگر عقل درستی داشته باشه، زن خاص رو انتخاب میکنه. زن مطلق هرج و مرج میاره، اون میگه من زن دارم حکم اینه، اون میگه زن دارم حکم اینه. نمیشه. اینه که تفویت مصلحت، القا در مفسده اگرم لازم بیاید و اگرم قبیح باشد، دوتا مرتبه داره. اگر لازم بیاید، ممکنه بگی احکام تابع مسائل مفاسد نیست، اصلا تفویت مصلحت لازم نمیاد. اگر لازم بیاید و اگر قبیح باشد، ممکنه شما بگی قبیح نیست، لطف خدای، لطف شارع. حالا شارع هم اگه دینی نمی آورد، تفضل نکرده، واجب نیست خدا دینی بیاره، که لطفیه که در حق بشر کرده. دینی نمی آورد چی می شد؟ تفویت کرده بود مصالح را، القا در مفسد کرده بود، نه، تفضل محقق نشده بود. بس که در طول تاریخ بوده زمانهایی که پیغمبری مثلا لااقل در میان قومی، اقوامی، اینجور نیست که در همه زمانها، در همه اقوام یه پیغمبری خداوند فرستاده. که تفویت مصلحت نشه، القا در مفسده نشه. نه بابا اینجور نیست. این من یه جور صحبت کردم شما اشکار نکنید. گفتم همه اقوام، یک قوم در یک قوم یک پیغمبری بوده، بقیه اقوام هنوز خطا نرسیده براش. خب بگذاریم، اگر قبول کردیم که تفویت مصلحت لازم میآید و قبول کردیم این قبیح است، جواب سوم حرف آخون قبحش ذاتی نیست، تعبد به زن مساعد اعتبارم همینه، تعبد به زن ممکن باشه کافی ها، ممکنه مصلحت اقوای داشته باشه، این ممکنه کافیه، مضاف بر این که نه، از ممکنم بالاتر احساس میکنیم که مصلحت بیشتری داره. یک راه. راه دومم که بیایم بگیم که اصلا تفویت مصلحت و القا در مفسده نشده، یا اگر شده جبران شده. نشده را سببیتی ها میگن. میدانید که در امارات و در کل احکام ظاهریه دو تا نظره، نظر سببیت، نظر طریقیت. سببیت یا میگن قیام اماره سببه، عنوان ثانوی، برای حدوث مصلحت در متعلقش. اگر اماره قائم شد که نماز ظهر واجبه، اگرم واجب نباشه این قیام اماره سبب میشه که نماز ظهر مصلحت پیدا بکنه. یه جور مثلا گفتن سببیتی ها، عمده عامه سببیتی هن. اینا هم میخواستن همون کل مجتهد مصیب را درست بکنن، دیگه همینطور آمدن حرفای غیر معقول زدن. اشعری ها بدتر از معتزلی ها، کلن معتزلی ها باز به فلاسفه ما نزدیکترن، عقلشون بهتر کار میکنه تا اشعریا. اشعریا به اخبارین ما نزدیکترن، اونا کم عقل و کم شعورن. اونا اشعریا هستن میگن واقع خالی از حکم، مثلا حکمی دار کرنی. قیام اماره سبب میشه که همین الان حکم جعل بشه. اگر مجتهدی زنش به این رسید که نماز جمعه واجبه، خداوند اون نماز جمعه را واجب کرده. از خدا بپرسیم چی واجبه؟ میگه ما زن به المجتهد فهو واجبه. بله دیگه، ما واقع خالی از حکم، هر ما ظن فهو الحکم. واقعا ما میگیم ما ظن فهو حکم، ولی ما میگیم ظاهرا، اونا میگن واقعا. سببیت اشعری که قیام اماره سبب است برای حدوث حکم، حکم مصلحت نمیگن، حکم. و واقعا خالی از حکم، این سببیت اشعریه که معقول نیست، خیلی حرف پرتیه. چون اگر واقعی در کار نیست، مجتهد به چی زن پیدا میکنه؟ زن به شی فرع بر وجود اون شی دیگه، اماره بر چی قائم میشه؟ اینا که خیلی حرف نامربوطی زدن. معتزلی ها گفتن نه، کل واقعت حکم داره، من تا وقتی قیام اماره میشد، قیام اماره سبب میشه که مصلحت جدیدی پیدا بشود، حکم جدیدی، و ینقلب حکم واقعی فی فرض المخالفه به معدل اماره. اونا قائل بین تغییرن، تبدلن. میگه حکم به عنوان اولیه، نماز جمعه واجب، حکم به عنوان اولی. ولی الان که خبر آمد گفت نماز جمعه حرامه، به عنوان ثانوی حرامه، به عنوان مما قامت علیه الاماره حرامه. مثلا اخبار من بلغی که مشهور ما میگن، مشهور میگن که این عمل واقعا استحباب نداره، ولی بلغ او ثوابان، به عنوان بلغ او ثوابان میشه مستحب. مستحب واقعا اخبار من بلغ حکم ظاهری نیست. مشهور قائلا اخبار من بلغ استحباب، مشهور یعنی نسبه، میگن استحباب واقعی رو میاره به عنوان ثانوی. این فعل به عنوان بلغه عن النبی ثوابان محبوب لله تبارک و تعالی. خب این با اون شناعت سببیت اشعری نیست، ولی خب اینم غلطه. این تبدل واقعا اینم خلاف عقله. واقعا این مجتهد اونقدر زشت داره رأیش، زنش که واقع رو مبدل کنه یه واقع آخری، اینا گفتنی نیست. نه اینا احتمالش نیست، خصوصا که اون ادله را آوردیم که احکام مشترک بین عالم و جاهلن. حالا معروف آخون میگفت به قیام اماره و فعلیت تامه پیدا نمی کنه، مؤثر میدانست، یا ها شیخ میگفت، ولی نه این که او عوض بشد. تعویض را هیچ که، تبدل را هیچ که از شیعه نمیپذیره و گفتنی هم نیست. امروزی مشتهد زن پیدا میکنه، واقع عوض میشه، دوباره مشتهد دیگه زن دیگه پیدا میکنه، دوباره اینا احکام واقعیه، احکامی را شارع مقدس جعل کرده دستخوش تغییر بشه به آرا و ظنون مجتهدین، قطعی البطلانه. نه اونا میگه زن. خب شما اگر اند شما قامت و شما حجت تشخیص دادی و شما ظهور را استکشاف کردی، نه مجرد اما واقعیش نه. خب این سببیت های باطل این اصلا ارزش طرح نداره، اینا حرفای غلطیه. مرحوم شیخ انصاری چون که نفس زکیهی داشته، خیلی به فضل خداوند امیدوار بوده، نفس لطیفهی داشته، آمده گفته که شارع مقدس که ما را تعبد می کند به امارات، کنارش یه تفضلم هست، با اون تفضل آمده مشکله تفویت مصلحت و الغا در مفسده را حل کرده. اسمش گذاشته مصلحت سلوکیه. بعضی هم گفتن سببیت امامیه، یک نوع سببیت، دو سببیت درست، سببیت امامیه. مرحوم شیخ انصاری فرموده که درسته که تفویض شده مصلحت، درست شده که الغا شده در مفسده، اینا درسته، ولی جابر داره، چون جابر داره قبح نداره. جابرش چیه؟ جابرش اینه که گفته خداوند تبارک و تعالی بر سلوک شما اماره را، این که سوء اتباع میکنید اماره را، بر این اتباعتان اجر میده. این اجر تدارک میکنه اون فائت را به مقداری که فوت شده. مرحوم شیخ انصاری حتما عبارتش نگاه بکنید، یه مبنای تقریب این مبنا که چی میگوید تو ذهن ما اینه که نکته داره، عجلم نباید بکنید، خوب نگاه کنید صدر ذیل کلام شیخ انصاری را. شیخ انصاری نمیگه قیام اماره بر حکمی سبب میشود که متعلق اون حکم ملاکدار شود، نه، این سببیت معتزلی و اشعریه. قیام اماره هیچ تأثیری نداره. قیام بکنه اماره شما اتباع نکنی به هیچی نمیرسی. اتباع شما اماره را، این مهمه، سلوک شما اماره را سبب میشه که تدارک بکند اونی را که از شما فوت شده به مقداری که فوت شده. مثلا شما به خبر زراره عمل کردی، اول وقت نماز زور خوندی، در وسط وقت فهمیدی که بابا اشتباه بوده، خبر زراره، ما باید نماز جمعه بخوانیم. چی فوت شده؟ فوت شده فضیلت اول وقت. اصل عمل که فوت نشده. خب نماز جمعه را حالا فرض عکسش بگید، بگید زراره گفته نماز جمعه واجبه، شما خوندید، وسط وقت معلوم شد نماز زور واجبه، اصل عمل ملاکش فوت نشده. خب الان نماز زور میخونی، نماز زور خوندی، مصلحت اصل عمل را بد میدن. اول وقت که نخوندی فوت شده، او را تدارک میکنن. چون شما نکته که تو ذهن شیخ انصاریه، شما که از دست دادی فضیلت اول وقت را، چون او گفته بود، چون مولا گفته بود اتبع، پس باید جبران کنه دیگه، اینا دلیل نمیخواد. چون فوت به گفته اویه، پس باید او جبران بکنه. خبر زراره گفت نماز جمعه واجبه، شما تبعیت کردی، خوندی، بعد از وقت فهمیدی که نماز زور واجبه. خب اصل ملاک اصل فعل را فوت نشده، خب الان نماز زور بخون. اونی که فوت شده مصلحت وقته. چرا فوت شد مصلحت وقت؟ چون به حرف مولا گوش کردم، گفت به خبر زراره عمل کن، منشش گفتار مولایه، پس تدارک میکنه. مصلحت سلوکیه، مقدار مصلحتی که بر اثر سلوک و متابعت امر مولا از دست رفته تدارک می شود. قیام اماره سببیت برای حدوث ملاک نداره هرگز. اتباع شما هم مجرد اتباع ملاک نداره اصلا، چون اتباع کردی امر مولا را، چون او گفته بود رفتی، چون او گفته بود به خبر زرار عمل کن، ما عمل کردیم، بر اثر اتباع ما یه ملاکی فوت شد. خب باد آمر، چون مستند بونه، با تدارک کنه دیگه. فضل عامر همین را اقتضا میکنه، کرمش همین را اقتضا میکنه. شیخ انصاری در اخبار من بلغم همین را گفته، گفته من بلغ و ثوابان یعطا ذالک الاجر تفولا، گفته فضل. در حرام افتاده یه مفسده ای را ما مرتکب شدیم، یه جبرانش باید بکنه. جبران کلشی به حسب خودش دیگه، اونم باید یه جوری جبرانش بکنه. ما به مفسده شرب خمر افتادیم بر اثر اینکه به خبر زراره عمل کردیم، بایستی عقاب که قطعا نمی کنه. نه اصلا صحبت عقاب نیست، آره دیگه بایستی بده با ما دیگه. ببین بر اثر تبعیت از او چه از دست دادم باید جبران کنم، به چه گرفتار شدم باید حلش بکنم. چون او گفت تمام حرفی نه، اون بلغ او ثوابون هم همین جوره ها، من بلغ او ثوابون فعمل رجا از آلک ثواب لعن ثواب، اگر برای اون ثواب انجام دادی شیخ میگه تفضلن همون ثواب را به تو میدم. اینجا اگر اتباع کردی اماره را چون زرا چون حجته، نه از پیش خودت رم رو سرلاب کردی، هیچ فایده نداره. نه اتباع اماره از باب که اتباع مأمورم به هست، اگر شما مأمورم به مولا را تبعیت کردی و بر اثر تبعیتش چیزی از شما فوت شد، شاید تو ذهن شیخ انصاری بوده عدالتش، ما میگیم تفضل، عدالت چنین اقتضا میکند که مافات را تدارک بکند. اگر تا آخر عمرم نفهمیدی و روز قیامت فهمیدی که ای وای نماز ظهر واجب بوده، ای جمعه های ما بی خود بوده، کل ثواب را تدارک باید بکند، چون اونجا همه فوت شده. اون چی که فوت شده است بر اثر اتباع اماره به امر او، عدالت فضل الهی اقتضا می کند که جبران بکند. پس تعبد به احکام ظاهریه مشکلی نداره. شما گفتید تفویت مصلحته، خب جبران می کنه. القا در مفسده جبرانش می کنه. پس لا بأس به تعبد به حکم ظاهری. اینجور فرموده مرحوم شیخ انصاری. البته رسائل دو تا نسخه داره، نسخه بدلم داره. همیشه حرفای ابداعی اولش یک ناصافیایی داره، یک استرابایی داره در بعضی از نسخ رسائل، که مصلحت در امر به اتباع، نه خود اتباع، امر به اتباع. اون باز مسئله رو پیشدارتر میکنه، از یه جهت صافتر میکنه از کما سیظهر. خب این فرمایش شیخ انصاری، آیا این فرمایش شیخ انصاری مشکل ثبوتی داره یا نه؟ مرحوم آقای خویی فرموده که این فرمایش شیخ انصاری هم یک نوعی تصویب مستلزمه، تصویبه یک بله نحوی مستلزم اینه که حکم عالم و جاهل فرق کنه. ما گفتیم عالم و جاهل فرق نمی کنه، ان الاحکام مشترکتون بین العالم والجاهل، هر نوع اختلاف بین عالم و جاهل لازمش نه تصویب دیگه، لازمش اختصاص به یک گروه ها. ایشان فرموده که لازمه مصلحت سلوکیه یک نوعی از تسلی و ملاحظه بفرمایید کلام ایشون را ما تو ذهنمون اینه که خوب بیان نشده حرف شیخ انصاری. حرف شیخ انصاری اصلا ربطی به تسلیب نداره که آقای خویی فرموده. تتمه کلام فردا انشاءالله بس.